عبرت الحکمه سه‌شنبه 30/2/93.
معلومه که البته دریافت مقوله‌ای مثل حرکت زمان اینها به اشراب مسئله عقل در دل این تجربیات حسی وابسته است. در هر صورت ما به نحو وجدانی حوادثی رو که تحت مقوله تحت موضوع حرکت می گنجند رو می یابیم. به بیان دیگر ما به نحو تجربه حسی متحرک هایی رو کشف می کنیم. انواع متحرک ها ما در عالم خارج اونا رو می تونیم مورد مطالعه قرار دیم. این گام اول. گام دوم که نقطه اساسی روند مسئله زمان هستش اینه که همین حوادثی رو که متحرک هستن میبینیم اینها را میتوانیم به مقاطعی تقسیم کنیم که هر مقطعی و هر قطعی وقتی مورد مطالعه قرار میگیره میبینیم نمیتواند با قطعه دیگر جمع بشود. فعلیت یک قطعه با زوال فعلیت قطعه دیگر همراهه. این گام دوم. گام سوم اینه که اگر ما نقل کلام بکنیم مثلا به قطعه قبلی یا فرق نداره به قطعه بعدی، اگر نقل کلام بکنیم به قطعه قبلی، اون قطعه قبلی رو هم همینجوری میابیم، یعنی میابیم که میتواند تقسیم بشود دست کم به دو قطعه که فعلیت هر قطعه قابل اجتماع با قطعه دیگر نیست، و همین جور میتوانیم نقل کلام بکنیم به قطعه قبلی از این دو قطعه، او را هم به همین سبب تقسیم بکنیم و تا بی‌نهایت پیش بریم. خب اینم گام سوم. گام چهارم اینه که ما چون این پدیده ای رو مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم این پدیده چیزی جز یک واقعیت ممتد و یک امر امتدادی چیز دیگری نیست. ما الان اینجا با پدیده امتداد روبرو شدیم. این هم گام چهارم. گام پنجم این استش که مراقب باشیم این امتداد را نفس حرکت نگیریم. این امتداد خود حرکت نیست، گرچه ارتباط بسیار وسیق با حرکت داره ولی خود حرکت نیستش. نسبت میان این امتداد و حرکت نسبت امتداد متعین با امتداد مبهمه. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعیه. نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمی چجوره؟ جسم طبیعی اصلا بنیاد و حقیقتش حقیقت امتدادیه ولی هیچ تعینی توش وجود نداره. جسم طبیعی هیچ تعینی توش وجود نداره. جسم تعلیمی تعین امتداد مبهم جسم تعلیمی هستش. این همین نسبت میان حرکت و این امتدادی رو که کشف کردیم برقراره. حرکت یک واقعیت امتدادی مبهمه، تعینش همون امتداد مورد مطالعه ماست که الان میخواییم مثلا نام او رو بذاریم زمان. اینم گام پنجم. گام ششم اینه که فرق میان این امتدادی که در دل متحرک ها کشف کردیم با امتدادی مثل جسم تعلیمی نستش که جسم تعلیمی که تعین امتداد جسم طبیعی استش یک امتداد غاره، یعنی اجزاش مجتمعاً در کنار هم میمونن، اما اون رو که ما مورد مطالعه قرار دیم به حسب همون گام های قبلی میبینیم یک امتداد غیر غاره. دو تا قطعه فرضی از اون نمیتوانن مجتمع در وجود با یکدیگر باشند. وقتی ما این مراحل مثلا پنجگانه ششگانه رو پشت سر گذاشتیم، اون چرا که به عنوان زمان میخوایم معرفی بکنیم باش آشنا شدیم. زمان چیه؟ زمان در واقع امتداد معین حرکته. به تعبیر دیگر زمان مقدار حرکته. ما وقتی حرکت رو مورد مطالعه قرار میدیم مقدار این حرکت رو همون زمان مینامیم. چجور؟ مثلا مقدار جسم طبیعی رو میگید خط سطح جسم تعلیمیه، و این مباحث رو مطرح میکنید، مقدار حرکت همونیست که ما به عنوان واقعیت زمان تلقی میکنیم. ببینید عبارت رو، الفصل الثالث عشر فی زمان، فصل 13 هم راجع به بحث زمانه. انا نجد، من اینا رو تقسیم بندی کردم، حالا میتونیم یک سره بخونید، من اینا رو تقسیم بندی کردم. گام اول، انا نجد الحوادث الواقعه تحت الحركه. خب میتونید همین رو گام اول لحاظ کنید، ما حوادث واقعی تحت حرکت رو اینا رو میابیم. حوادث واقع تحت حرکت یعنی متحرکات، ما متحرکاتی رو در نظام واقع به لحاظ دریافت وجدانی و حضوری و شهودی دریافت میکنیم. خب این گام اول. گام دوم اینه که همین متحرکات رو ببینیم منقسمتن الى قطعات لا تجامع قطعتا منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود. بله؟ هیچی، همین حوادث، همین حوادثی که متحرکتن خود این حوادث تقسیم میشن منقسمتن الى قطعاتن. این حوادث که میگیم مثلا بگوید حادثه‌ای که تحت حرکته، حوادث به لحاظ متحرک ها. حالا یک متحرک رو مورد مطالعه قرار میدیم، این متحرک میبینیم قابل تقسیمه، قابل تقسیم رو توش مشاهده میکنیم. منقسمتن الى قطعاتن، چجور؟ که لا تجامع قطعتون منها القطعت الاخرى فی فعلیت الوجود. در تحقق داشتن، فی فعلیت الوجود، در تحقق داشتن هیچ قطعه ای از این متحرک که قابلیت تقسیم داره در فعلیت وجود جمع نمیشه با قطعه دیگر در فعلیت وجود. چرا؟ لما ان فعلیت وجود القطعت المفروضه ثانیاً متوقفتون على زوال الوجود الفعلی للقطعه الاولى. وقتی مطالعه میکنیم این پدیده رو میبینیم اصلا فعلیت وجود قطعی که فرض شده در مرحله دوم، این مفروضه رو میتونید اصلا مفروضه برای این قطعه بگیرید، چون قطعات فرضیه، ما ذهنمون تفکیک میکنه، ولی فکر خارجی که وجود نداره که. میتونید بگید مفروضه ثانیاً، یعنی در مرحله دوم در واقع فرض شده این قطعه، متوقف است بر زوال وجود فعلی قطعه اولا. این گام دوم. گام سوم اینه که ما نقل کلام میکنیم به اون قطعه قبلی. البته این ضرورت نداره که نقل کلام به قطعه قبلی بکنیم، میتونیم نقل کلام به قطعه بعدی بکنیم، ولی راحت ترش اینه که در مقطع قبلی این بحث رو پیاده بکنیم. اگه نقل کلام کردیم در قطعه قبلی، میبینیم اون رو هم میشود به دو قسم تقسیم کرد که فعلیت اون مرحله دومیش با فعلیت مرحله قبلیش جمع نمیشه، یعنی متوقف است بر زوال مقطع قبلی. ثم نجد القطعه الاولى المتوقف علیها، سپس ما قطعه اولایی که خودش متوقفان علیها هستش، یعنی یه قطعه دومی که تازه بحث کردیم متوقف بر او هستش، خود او رو منقسم میابیم به لحاظ خودش الی قطعتین کذالک، یعنی الی قطعتین الاولا و الثانیه، که لا تجامع احداهما الاخرى، که یکیش با دیگری جمع نمیشه، یعنی باید اون قبلیه بره تا اون مقطع دومش بیاد. و ها کذا، همینجور میتونیم اون مقطع پیشینش رو مورد مطالعه قرار بدیم. و ها کذا کل ما حصلنا قطعتن، هر وقت که ما تحصیل کردیم یک قطعی را، میبینیم قبلت، قبلت نه یعنی قبول بالفعل، یعنی میتواند قبلت القسمته الى قطعتین کذالک، قبول قسمت میکند به همین سبب که قطعه دومی از اون قطعه با قطعه اولیش جمع نمیشه. خب این مسیر تا کجا پیش میره؟ من دون ان تقف القسمت الى حد، بدون اینکه این تقسیم پذیری به حدی متوقف بشه. این روند نشون میده ما با واقعیت امتدادی، البته امتداد غیر قاره هم اینجا در میاد، با یک واقعیت امتداد، یک واقعیت امتدادی، چون همه که بالقوه هستش، یک واقعیت امتدادی غیرقار روبرو هستیم. ولا یتعطا هذا، چون این روندی از تقسیمات اصلا امکان پذیر نیست مگر این که بگیم اینجا یک امتداد کمی در میانه. ولا یتعطا هذا الا به عروض امتداد کمی علی الحرکه، چون این چیزی اصلا قابل تصویر نیستش مگر اینکه بگیم اینجا عارض شده یک امتداد کمی بر حرکت که تتقدر و بهی و تقبل الانقسام، یعنی بهی، یعنی میفرماد عروض امتداد کمی بر حرکت که حرکت متقدر میشود به اون امتداد، یعنی اون میشود مقدارش، و تقبل الانقسام ای بهی، یعنی قبول انقسام میکنه حرکت به واسطه این امتداده، چون حرکت یک واقعیت امتدادیه این نحوه از تقسیم بصیری هایی رو که مطرح کردیم میپذیره. تو نقطه پنجم مواظب باشیم این امتداد غیر از خود حرکت هستا، و لیس هذا الامتداد نفس حقیقت الحرکت، این امتداد خود حقیقت حرکت نیست. چرا؟ لانه امتداد متعین، چون این امتداد مورد مطالعه ما یه امتداد متعینه. و ما فی الحرکت فی نفسها امتداد مبهم، بله حرکت یک پدیده امتدادیه، اما هر نگاه کنیم مثل جسم، ما وقتی میگیم جسم، جسم جز با هویت امتدادی سازگاری نداره، اما تو جسم نیست که یک متر باشه، دو متر باشه، ده متر باشه، سه متر، صد متر باشه، اینا توش نیست. جسم واقعیتیست امتدادی، همین اون تعینهاشه، اون جسم تعلیمیشه که همون هویت امتدادی مبهم جسم رو معین میکنه. ده متر مکعب، صد متر مکعب، هزار متر مکعب، تو هویت اصل اینکه جسم امتدادی باشه هیچ تفاوتی تو 100 متر مکعب و نمیدونم 1000 متر مکعب و هر چی بگید هیچ تفاوتی در بین اینا نیست. جسم هویتی است امتدادی، اینجا همینه، حرکت هویتی است امتدادی، اما این امتداد رو نمیگیم اون عرضی که دنبالش هستیم. حرکت اساسا امتدادی است، اما چه مقدار؟ اینقدر حرکت، اینقدر حرکت، چقدر حرکت؟ این مقدارهای حرکت همون زمانه. ما درسته که مثلا ممکنه به نحو کم فرض کنید غار نشونش بدیم تو معیارها، ولی به نحو تکوینی مقدارش به نحو غیر غار همون زمانه. باید بگیم 10 ثانیه حرکت، 20 ثانیه حرکت، نمیدونم 1 ساعت حرکت، 2 ساعت حرکت. حرکت هویتی امتدادیه، حرکت هویتی امتدادیه، ولی امتدادش هیچ تعین نداره. لذا دقیقاً نسبت زمان با حرکت نسبت جسم تعلیمی است با جسم طبیعی. جسم طبیعی اصلا جسم بودن گره خورده با امتدادی بودن، و این امتدادی بودن اصلا مقدارش مشخص نیست. شما اگر یک سنگ بسیار بزرگ رو در کنار یک سنگ بسیار کوچک بذارید، هر دو در اصل جسم بودن مشترکن، نه او کمه نه اون زیاده. کم و زیادی در جسم به لحاظ مقدارش تعیین میشه، یعنی به لحاظ کمه، یعنی حجمش مشخص خواهد شد. میفرماد لانه او امتداد متعین و ما فی الحرکت، اون چرا که در حرکت هست، یعنی اون امتدادی که تو حرکت هستش، فی نفسها در نفس حرکت امتداد مبهم، یعنی جنس حرکت، حرکت یک مقوله امتدادیه، یک واقعیت امتدادیه. مثل چی؟ نظیر الامتداد المبهم الذی فی الجسم الطبیعی و تعینه الذی هو الجسم التعلیمی، نظیر امتداد مبهمی که در جسم طبیعی است. امتداد مبهم در جسم طبیعی یعنی چی؟ اساسا جسم واقعیتی امتدادی است، و تعین این امتداد الذی هو الجسم التعلیمی. تو این بس ما جسم طبیعی و جسم تعلیمی رو بهتر می‌شناسیم. قبلا هم در فصل 1 صفحه 119 اومده، بعد پیشتر در بحث مرحله ششم صفحه 79 از کتاب ما اومده. فهاذا الامتداد الذی بهی تعین امتداد الحرکه، این امتدادی که به واسطه او امتداد مبهم حرکت متعین میشه، این کم متصل عارض حرکته، یعنی حرکت میشود معروضش، کم متصل عارض حرکته. البته حرکت چیزی غیر از حقیقت متحرک نیست، لاین مواظب باشیم، چیزی غیر از بعدیت همین متحرک نیست، به واسطه اون متحرکی که میتونه معروض در واقع این امتداد زمانی باشه. کم متصل عارض للحرکه نظیر الجسم تعلیمی، مثل جسم تعلیمی، الذی بهی که به وسیله این جسم تعلیمی تعین امتداد الجسم طبیعی، این یه ویرگول میخواد، متعین می شود امتدادی که برای جسم طبیعی هستش، لل جسم طبیعی، همینجوری دارم شما؟ چی داره؟ نه نه، عبارت و کلمات همین داره، الذی بهی تعین امتداد الجسم طبیعی لل جسم طبیعی. خب الذی یعنی اون جسم تعلیمی که به واسطه او تعین پیدا می کند امتداد جسم طبیعی برای جسم طبیعی. امتداد جسم طبیعی غیر از جسم طبیعی هستش. حالا خود این امتداد جسم طبیعی مبهمه، به وسیله جسم تعلیمی تعیم پیدا می کند امتداد جسم طبیعی برای جسم طبیعی الا ان هذا. این من گفتم معلش شما اینه که البته این تشبیه رو کردیم ولی فرق است، به وسیله همون مقدمات قبلی فهمیده میشه، فرق است بین زمان که مقدار حرکت استش با جسم تعلیمی که مقدار جسم طبیعی استش. الا ان هذا الكم العارض للحركه غیر غار، الا اینکه این کمی که عارض بر حرکت میشه غار نیست، یعنی اجزاش مجتمع با یکدیگر نیست، فعلیت اجزا مجتمع نیست. و لا یجامع بعض اجزاء المفروضه بعضا، بعض اونم اجزاش هم مفروض است به قوه است، و لا یجامع بعض اجزای المفروضه بعضا، بعضی از اجزای مفروضه با بعضی دیگه جمع نمیشه. به خلاف کمیت الجسم تعلیمی فانها غاره مجتمعه الاجزا، اجزا بازم اجزای بالقوه است، برخلاف کمیت جسم تعلیمی که این کمیت غاره است. یعنی ما اگر کم رو تقسیم کردیم به متصل و منفصل و بعد متصل رو تقسیم کردیم به غار رو غیر غار، زمان غیر غار، جسم تعلیمی غار هستش. فانها غاره مجتمعه الاجزا و هازا، این نتیجه این مراحلی که گذروندیم، و هازا هو الزمان، همین امتداد معین حرکت هستش که ما بهش میگیم زمان، به همین مقدار حرکت هست. و هازا هو الزمان العارض للحركه و مقدارها، همین رو که ما الان بحث کردیم، این زمان عارض بر حرکت و مقدار حرکته. و کل جزء من حیث و انه متوقف علی لآخر متقدم به نسبت الیه، یعنی الی آخر، هر جزئی از زمان از اون جهت که متوقف علی هست برای جزء دیگر متقدم است به نسبت به اون جزء دیگر. و من حیث و انه متوقف، از اون جهت که متوقف بر یه جزئی هستش متأخر است در نسبت با اون چرا که توقف برش دارد، متأخران به نسبت الی ما توقف علیه، این اجزار که متوقف، متوقفان علی، متوقفان علی، متوقف، متوقفان علی، متوقف، متوقف، همجور هر جزئی در نظر بگیریم نسبیه، نسبت به بعد چه حالتی داره، نسبت به قبل چه حالتی داره. خب این زمانه، آن چیه؟ میگیم آن طرف زمانه. وقتی زمان روشن شد طرف زمان رو ما میگیم آن. حالا راجع به آن تو فقره سالسنی رو که میاد بیشتر حرف میزنه. حالا این آن چجوری حاصل میشه؟ میتوانیم بگوییم به حسب قسمت فرضی آن حاصل میشه. یعنی وقتی شما قسمت کردید کشف یک آن میکنید، قسمت فرضی واقعی نیست، لذا آنم فرضی و واقعی نیست. میتونید آن واقعی داشته باشید و اون وقت هستش که حرکت تمام میشه، یعنی زمان تمام میشه. طرف زمان آن واقعی هستش که ما باش برخورد میکنیم.
دو نوع آن داریم،
یکی در واقع فرضیه، یکی واقعیت خارجی داره. و طرف و من الحاصل و بالقسمه هو الان، این حاصل و قسمت، قسمت باش فرضیه، قسمت واقعیت نداره. و طرف زمان، خود طرف زمان رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ میگه حاصل بالقسمت. خیلی خوب بود که اینجا اون فرد شاخص بالفعلش رو مثال بزنه، اونچنون که در سالسن بحثش رو مطرح میکنه. ایشون میفهمه اگه و طرف و من الحاصل مثلا به اتمام الحرکه، خب خیلی جالب و عالی بود، حرکت تمام شده، زمان تمام شده، این مثل خط که آخرش تمام میشه میگیم نقطه هست. اینجا هم وقتی که زمان تمام میشه پایان زمان رو میگیم آن. باز نه فرضی نیستش، عدمیه، نه فرضی، نه نمیشه، تمام شده، دست نمیتونیم روش بذاریم به عنوان زمان، جزء زمان نیست. من قرار بود سال جواب ندم. و طرف و من الحاصل بالقسمه، دول خوردم فرضیم، و طرف و من الحاصل بالقسمه هو الان، توجه کردید؟ طرف این زمان که حاصل میشه با قسمت اون آنه. وقت تبینه به ماده قدم با بحثی رو گذروندیم، 5 نکته الان میفرماد روشن میشه که الان میخواییم مطرح بکنیم. حالا آیا واقعا با بحث قبلی روشن میشه یا بحث جدیده، اینم سرجاه. وقت تبینه به ماده قدم، اولا هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره. ببین این تلقی دیگه تلقی عموم افراد نیست، ما زمان را مقدار حرکت تلقی کردیم، عارض بر حرکت تلقی کردیم، تعین یک حرکت تلقی کردیم. پس معلوم میشه هر حرکتی خودش تعین ویژه داره، مقدار خاص خودش رو داره. و طبیعتاً هر حرکتی زمان خاص خودشو داره. هر حرکتی رو شما لحاظ بکنید، مثلا اگر یک سیب رو مشاهده کردید چندین مدل حرکت داشت، و هر حرکتی زمان خاص خودشو داره، هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره، یعنی مقدار خاص خودش رو داره. چه بسا سیب در فلان حرکت مثلا فرض کنید که امتداد این گونه داشته باشه، اما مطابق یک حرکت دیگر امتداد دیگه داشته باشه. اما عرف عمومی معمولا به زمان عام اولیه توجه میکنه. چرا؟ به خاطر دو تا نکته. اولا زمان خاص عام اولیه به چه شکل تولید میشه در نظام هستی؟ زمان عام اولیه بر اساس حرکات افلاک شکل میگیره، یعنی خورشید و ماه و ستاره همون بحث که در هیئت مطرح هستش، اینها به حسب اون مردم زمان رو به حسب مثلا هزاره ها نمیدونم قرنها سالها و بعد به همین سطح توضیح میدن، مثلا به حسب حرکات اینها تقسیمات رو انجام میدن. یک دور خورشید حالا به حسب نگاه ما فرض کنید که با اون تبیین هایی که دارن حرکات ویژه داشته باشه میگیم یک سال، حالا به حسب بحثا مثلا میگیم یک دور وقتی زمین به دور خورشید گشته ما میگیم چی؟ یک سال. هر وقت یک دور زمین به دور خودش بگرده میگیم مثلا یک شبان روز. توجه کردین با تکوین گره زدن این مسئله را. ببین این یک حرکت واقعیه، برای خودش هم زمانی داره، این حرکات افلاک یه حرکت واقعیه، برای خودش هم زمانی داره. چون این زمان به دو دلیل، یک اینکه این حرکت مشهود همه هستش، خیلی واضحه، حرکت مشهود همه هست، زمانی که ازش تولید میشه مشهود و واضح هستش برای همه، یکی این نکته. حالا یه چیز دیگه هم همینجوری اضافه کنم شاید سه تا بشه، و یکی این که این مشترک بین همه هست، مشترک بین همه مردمه. حالا حرکات جزئی رو حالا این آقا سراغ داره، اون آقا سراغ نداره، اون حرکت رو اون آقا دیده، اون آقا ندیده، ولی این حرکاتی هستش که در مرعا و منظر همگان است. این نکته باید اضافه کنیم، مرعا و منظر همگان است، از انسان‌های قبلی، انسان‌های الان، انسان‌های بعدی، یعنی یک چیزی که میتونیم اتفاقی براش بکنیم. یه حرکت خاصی نیستش که فرضاً برای یک شخص خاص یا گروه خاص باشه. این نکته دوم. نکته سومی که انگیزه شده این رو خیلی جدی بگیرن، تطبیق حرکات مختلف بر یک زمان عامه. حالا شما اگر هر حرکتی رو زمان خاصش رو در نظر بگیرید نمیتونید خیلی از مطالعات رو انجام بدید، مثلا نمیتونید این حرکت رو با اون حرکت مقایسه بکنید، اون حرکت رو با اون حرکت مقایسه کنید. حتما یک حرکت عام و محوری و میزان رو در نظر میگیرید، در مقایسه با اون زمان عام و حرکت عام میاد حرکت‌های خاص و زمان‌های خاص رو با هم مقایسه میکنید، میگید مثلا این حرکت با زمانی در فلان جا اتفاق افتاد، این حرکت با زمانی در فلان جا اتفاق افتاد، این طولانی‌تر از اون یکی بوده، این کوتاه‌تر از اون یکی هست، اینا رو میتونید مقایسه کنید. میتونیم در غیر از این هم این معنا را بندازیم، مثلا دو تا حرکت رو شما کنار هم بذارید میگید زمان این بیشتر از اون هستش، میتونید این کار رو بکنید، ولی اینا فواید علمی عمومی چندانی نداره. برای اینکه این فوایدش عام بشه ما زمان عامی که مورد اتفاق همه هستش رو در نظر میگیریم و اینا رو باهاش مقایسه میکنیم، ولی کاملا باید مواظب باشیم زمانی که فیلسوف مد نظرشه و هدف فیلسوف رو تعمیم میکنه همون زمان خاص هر حرکته، اون مد نظره. اگر مثلا ما از باب مقایسه حرفای زدیم مواظب باشیم این از باب مقایسه است، از باب نسبت سنجی ها این حرفا رو زدیم. ببینید عبارت رو، لقد تبین به ما تقدم اولا ان لكل حرکت زمانا خاصا بها، هر حرکتی یک زمان ویژه خودشو داره. هو مقدار تلك الحركه، میگیم چرا از نظر فلسفی اینجوری؟ چون مقدار اوست، چون تعین اوست، چون عارض بر اوست، پس خاص خود او هستش، یک عرض او تلقی میشه، یه وجود خاصی داره برای او. وقد اطبق الناس على تقدیر عامه الحرکات و تعیین نسب بینها به زمان العام، اما اتفاق کردن مردم بر اندازه‌گیری همه حرکات و تعیین نسبت بین اینها، یعنی اینا انگیزه هاشون هم بوده ها، تعیین نسبت های بین این حرکات با مقایسه با زمان عام. زمان عام چیه؟ زمان عام که میگن زمان عام اولی که با حرکت اولا صورت میگیره به زمان عام، اون چیه؟ الذی هو مقدار الحرکت الیومیه، اون یه چیزی که مقدار حرکت یومیه هسته. حالا حرکت یومیه گفته ایشون، یعنی بحثت همین افلاف اینها که شکل میگیره، توضیحات مفصل میدن از فلک نهم اطلس اونجا که شروع میشه ثوابت و افلاک دیگر رو تا برسیم به خورشید و ماه و امثال اینها تا مثلا زمین چیزای دیگر. حالا لکونهی معروفن، چرا این رو مورد نظر قرار میدن؟ به انگیزه های متعدد. لکونهی معروفن اندهام مشهودن لهم کافتن. اینجا دو تا نکته توش در میاد، این کافتن من بیشتر توجه نمی کردم. دو تا نکته توش در میاد، یکی این که اولا مشهود و واضح و روشنه، ثانیا برای همه هست، یعنی یک معیار بین المللی تاریخیه، یعنی قبل و بعد و الان و ایران و چیزای دیگه و همه اینها توجه کردید، هر چی شما در نظر بگیرید این برایشون همه مشترکه. و قسموها و بعد تقسیمش کرده، این تقسیمها هم به اعتبارات تکوینی صورت گرفته. و قد قسموها، یعنی این مقدار حرکت یومیه رو تقسیم کرد، مقدار حرکت یومیه همون زمان عامه. و قد قسموها الی القرون و السنین و شهور و الاسابی هفته ها و الایام روزها و ساعات، یعنی ساعت ها و دقائق دقیقه ها و ثوانی ثانیه ها و غیر اینها، نمیدونم ثوالث روابه همینجور جلو میدن دیگه، درسته؟ مثلا هر فرض، حالا مثال میزنم توضیح میدن، قرن چیه؟ قرن چندی معنا داره؟ 100 ساله مثلا. سال چیه؟ 365 روزه. ماه چیه؟ مثلا 30 روزه. هفته چیه؟ 7 روزه. ایام یوم چیه؟ 24 ساعته. ساعت چیه؟ 60 دقیقه است. از اینجا دیگه تقسیم 60 تا 60 تایی شده. خب ساعت چیه؟ 60 دقیقه است. دقیقه چیه؟ 60 ثانیه است. ثانیه چیه؟ 60 تا ثالثه است. ثالثه چیه؟ همینجور تا هم فیا خالد میشه بیشم، نمیشه تمامش کرد که توجه نه نمیرسی، اینا بالقوه است، توجه کردی؟ اینا بالقوه است. با این تقسیمات اعتباری ما کار خودمون رو پیش میبریم، واقعا زمان اون رو که ما نمیتونیم تیکه بکنیم، دستیز ما هم دوره، فرض کنید که کره زمین رو باید قیچی بکنید تا اون زمانش قطع بشه، یا مثلا حرکت خورشید رو باید قطع کنید تا اون قطع، ما که نمیتونیم این کار رو بکنیم که. ما به لحاظ این حرکات میتونیم مثلا از حرکت این ستاره از اینجا تا به اینجا، مثلا حرکت فلان چیز از اینجا تا به اینجا، مثلا اینجوری. خب لذا از اون برای متوقف نیست، لذا به همین خاطر میگیم این بالقوه تقسیم داره. بالفعل یک امری هستش که حالا آیا خود همین امر بالفعل بی‌نهایت؟ خودما میگفتن بی‌نهایت بالفعل، یعنی این امتداد رو بی‌نهایت لحاظ می‌کردن. حالا مثلا ممکن حرفای دیگری هم اینجا زده بشه، اما مهم نیست خیلی. خب چرا این کار رو می‌کردن؟ چرا این تقسیمات رو انجام می‌دادن؟ لتقدیر الحرکات به تطبیق علیها، برای اینکه اندازه‌گیری بکنن حرکات جزئی‌تر و کوچیک دیگر را از باب تطبیق بر این حرکت عام، بر این زمان عام، بر این تقسیماتی که انجام دادن، برای اینکه اون اهداف به اون اهداف برسن این کار رو انجام میدادن. و زمان الذی له دخل فی الحوادث زمانیه، اما مراقب باشیم زمانی که براش دخالت تکوینی در حوادث زمانیه هستش، عند المثبتین للحرکت الجوهریه. حالا اولا اینو برداریم این بسا، زمان اصلی که دخالت در حرکت داره چی؟ همون زمان خاص خود اون حرکت، حالا هر حرکتی میخواد باشه. حالا یه حرکت جوهری باشه چی؟ خب حرکت جوهری زمان جوهری خاص خودش رو داره. و زمان الذی له دخل فی الحوادث زمانیه، زمانی که دخالت در حوادث زمانی داره، عند المثبتین للحرکت الجوهریه، اون کسانی رو که قائل به حرکت جوهری هستن، هو زمان الحرکت الجوهریه. اینجا میتونه مشعر به یه بحثی باشه، و اون بحث اینه که زمان عام در فلسفه صدرایی چی میتونه تلقی بشه؟ در فلسفه صدرایی میتونیم بگیم که ما یک زمان خاص، هر حرکت، حالا حرکت عرضی یا حرکت های جوهری مثلا ویژه باشه، یه حرکت عام داریم و یک زمان عام داریم بر اساس حرکت جوهری کل عالم ماده، که بر اساس اون حرکت جوهری کل عالم ماده و مقدار او حوادث متعدد شکل میگیره. در این مقطع مثلا در این دوره باید این اتفاقات پیش بیاد، در دوره بعدی این اتفاقات باید پیش بیاد، در این مقطع این، به لحاظ شرایط تکوینی نفس الامری این حرکتی که کل عالم ماده مثلا فرض کنید به طرف کمال داره، این زمان و این حرکت عام هستش که بقیه حرکات جزئی تر رو تحت تأثیر خودش قرار میده. این زمان جوهریه و زمان خاصی هستش که برای هر شیء وجود داره. با توجه به همین بحث هستش که صدر و متعلم می فرماد اشیاء جوهری مادی دارای چهار بعده. یعنی پیش از این فکر میشد که اشیاء دارای سه بعده، طول و عرض و عمق. صدر متعلی اثبات کرد که نه، دارای چهار بعد، یعنی واقعا یک جسم چهار بعدیه. یه بعد در طول زمان داره، یعنی در کشش زمان یک بعد داره. الان هر یک از ما که اینجا نشستیم افزونه بر این که نمیدونم طول خاص و عرض خاص و عمق خاص داریم، افزونه بر اینها یک کشش زمانی خاص هم داریم. حالا انشالله که همه شما 120 سال کشش زمانی داشته باشید، ولی به یک لحاظ میبینید که یکی 10 سال کشش زمانی داره، یکی 50 سال، یکی 30 سال، یکی 40 سال، یکی 70 سال. و حالا باز اینجا مثلا بحث مرگ طبیعی و مرگ احترامی و حالا بر اساس این نگاه مرگ طبیعی یعنی چی؟ یعنی پایان پذیرفتن قد زمانیش، قد زمانیش که تمام شد خدا به شما باید بره. توجه کردید؟ حالا مرگ‌های احترامی بحث به حوادث اونها مثل این میمونه که یک حرکتی باطل بشه، منقطع، یعنی به نحو کامل تا اون پایانی که میتوانست کشش پیدا بکنه نداره. هر یک از ماها به لحاظ بنیه بدنی که داریم و به لحاظ شرایط پیرامونی که داریم یک قد زمانی خاص و ویژه‌ای برای ما وجود داره. اون قد زمانی که تمام شد لذا تمام میشه. هر قدمی که میزنیم، هر نفسی که میکشیم، اینجا خود روزن بخونیم، هر قدمی که میزنیم و هر نفسی که میکشیم یک مثل این که میمونه چجوری سانت میزنیم، سانتیمتر میزنیم، یک گام روی قد زمانی خودمون کشیدیم. توجه کردید؟ یک کمی اون وقت رفتیم 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 تا برسیم به فرض کنید که پایان کشش زمانی خودمون. و ثانی بس به این قشنگی زیبایی و ثانیان ان تقدم و تأخر. نکته دوم این استش که تقدم و تأخر ذاتی اجزای بالقوه زمانه. بله، زمانیات تقدم و تأخرشون به زمانه، ولی تقدم و تأخر اجزای زمان به حسب هویت ذاتیشه. یعنی جزء زمان، چرا این جزء متقدمه؟ چون اون جزء متوقفه بر اوست، ذاتاً اون متوقفه بر اوست. چرا اون متأخره؟ چون ذاتاً این متوقفه بر او هستش. یعنی خصوصیت جایگاه، مثل اینکه شما اعداد رو نگاه، چرا آقا یک جلوتر از دوی؟ خب به خاطر خصوصیت ذاتیشه دیگه. چرا این مقطع متقدم است اون مقطع متأخره؟ به خاطر خصوصیت ذاتیشه، برخلاف زمانیات که به زمان این گونه میشن. و زانیان ان تقدم و انصافا اینا دیگه از اون بحث قبلی به دست می اومد. و ثانیا ان تقدم و تأخر ذاتیان بین اجزای زمان، تقدم و تأخر ذاتی بین اجزای زمانه. بله، تو زمانیات به زمانه، ولی در زمان ذاتیه. یعنی چی ذاتی خود اجزای زمانه؟ به معنا ان کون وجود زمان سیالن غیر غار. به این معنا که وقتی ما میبینیم وجود زمان سیلانی و غیر غاره، اصلا این نوع اگه مثلا مثل خط باشه نمیتونی بگید کدوم ذاتن متقع، اصلا نمیشه این حرف زد. به اعتبار بسی از این بر شروع کنی خب این جلوتر از بعدی، از اون بر شروع کنی این جلوتر از مثل خط. ولی اگه بحث خط نباشه زمان باشه، چون زمان حقیقت سیلانی غیر غاره، خودش تکوینن مشخص میکنه اول کدومه بعدن کدومه، اول کدومه بعدن کدومه. میفرماد به معنا ان کون وجود زمان سیالن غیر قارن یختزی ان ینقسم لن انقسم، البته اگر منقسم بشود، یختزی ان ینقسم لن انقسم الا جزء یتوقف الا زوالهی وجود و جزء آخر بالفعل، به جزئی که متوقف است بر زوالش، نه بر وجودش. بر هم وجود باید پیدا کنه هم زوال پیدا بکنه تا وجود جزء دیگر بالفعل بشه. این وجود و جزء آخر بالفعل فاعل یتوقفه، یعنی یتوقف علی زوالهی وجود و جزء آخر بالفعل. والمتوقف علیه هو المتقدم، والمتوقف هو المتأخر. والمتوقف علی، اونی که توقف برش هست او متقدمه، والمتوقف هو المتأخر، اما اونی رو که متوقف هستش اون متأخر هستش. و ثالثاً اما فرع سومی رو که مطرح میکنه راجع به آنه. آن چیه؟ ایشون دو تا آن رو اینجا معرفی میکنه، در یک آن دو تا آن رو معرفی میکنه. اون چیه؟ در زمان صورت میگیره، در آن اینا صورت نمیگیره، در صورت در زمان داره دو تا آن رو معرفی میکنه. یکی طرف زمانه، این طرف زمان همونی بود که عرض کردیم بهتر بود بالا همین رو میگفت، یعنی اونجا که زمان تمام میشه، اونجایی که زمان تمام میشه، میشه طرف زمان و میشه آن. این آن یک امر واقعیه، یعنی وهمی نیست، واقعیت تکوینی داره، گرچه هویتش عدمیه. منظور از عدمی اینه که عدم و زمان، چون پایان زمان دیگه، هویتش عدمیه ولی واقعیت داره، چون اگه واقعیت نشه زمان همینجوری باید ادامه پیدا بکنه، حرکت باید همینجوری ادامه پیدا کنه، در حالی که اون حرکت متوقف شد، تمام شد، اون زمانش هم تمام شد. این آن، آن واقعیه، ولی یک آن دیگه داریم فرضیه، و اون حد فاصل بین دو تا جزء از زمان هستش که به نوع فرضی این اقسام تقسیمات انجام. این همون بود که اون بالا معرفی کرده. و ثالثا ان الان و هو طرف الزمان یک، و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. ممکنه بگید که از عبارت اینی که شما گفتید در نمیاد، توجه کردید؟ ممکنه ایشون بگیم این واب واب تفسیری است، طرف زمان و همون حد فاصله بین دو تا جزء. اگه اینو بگیم یعنی علامه فقط یک آن رو معرفی کرده، نه دو تا آن رو. ولی حالا ما خواستیم که بگیم یعنی بحث بیشتر اینجا گنجونده شده. و ثالثاً ان الان یک، واب طرف زمان دو، و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم. انقسام نداره ها، تازه میدونی اگه انقسام بالفعل پیدا بکنه که اصلا تمام، نمیگیم اینا دو تا قسمت او هستن، هیچی، تمام میشه، دو تا زمان میشه، خودش هم اطرافی داره، چهار تا طرف پیدا میکنه. لو انقسم، این لو دیگه اگه جای دلالت بر امتناع نکنه، اینجا قطعا دلالت بر امتناع میکنه، چون لو عجیب، اول میگن امتناعی، از هر جمع برخورد میگن امتناعی نیستش، در شوخی میکنم، حالا در اصل دو جور معنا داره، گزاد اینجوری. حالا بله، معلوم میشه که ادبیات خوب نخوندیم. و هو طرف و زمان و الحد الفاصل بین الجزئین لو انقسم، لو انقسم و هو امر عدمیون. توجه کردید؟ الان یادمون رفت، ولی اون وقت که میخوندیم فکر میکردیم که دیگه بهترین خوندیم. توجه کردید؟ همه یادمون رفت. و هو امر عدمیون، این میذارم که میخونم همینجوری میخونم. توجه کردید؟ هم به اساس اون چیزی که در ذهن ملکه شده، لذا مباحثه ها رو که دقت میفرمایید رو عبارات هم دقت کنید، توجه کردید؟ اینجوری نشه که بعد مثلا بگن که آقا شما بیا مثلا امتحان شفاهی بده، چون اینا امتحان شفاهی داره نداره؟ نداره. حالا این کتاب امتحان شفاهی داره، در امتحان شفاهی مبتدا رو بخونید، چند کلمه بخونید، خبر یادتون بره. فعل رو بخونید، چون بعضی جملات طولانی دیگه، بعد مبتدا مثلا فاعل یادتون بره، مفعول یادتون بره. این کاری کردی، گفتم بهتون که نه، گفتم اینا، این کاری کردی تازه طرف اشتهاش باز میشه، یعنی خوب میتونه با شما اینجا کل کل کنه و سر شما بازی در بیاره. ولی اگر از همون اول عبارت رو جوری خوندید و سر خبر گذید، یه فشار جدی که بدید، جدی میگم، آد طرف دیگه میگه خواهد من دیگه چی ازش بپرسم. حالا یکی دو تا علکی میپرسه که مثلا من پرسیدم از شما، میپرسه و بعد مثلا میگه خب مثلا یه خوش نمره باشه، یه نمره میده، بد نمره باشه، یه خورده یکی دیگه دو نمره کم میکنه و نمره به شما میده. ولی نباید ببین ما این تأسف رو بخورم. 4 سال ما ادبیات میخونیم دیگه، سه سال الا 4 سال دیگه رسما تو اوزا، سه سال. خب 3 سال ما شما به نهره فرم میکنیم، 3 سال یا 4 سال مثلا ادبیات میخونن، درسته؟ 3 سال یا 4 سال طرف باید دیگه الان خیلی چیز بدونه، توجه کردی؟ ولی خب ما مثلا چجوری میشه؟ نه یک صفحه میتونه بنویسه، توجه کردید؟ نه یک صفحه که مثلا 2 دقیقه، نه 5 ثانیه میتونه حرف بزنه، توجه کردید؟ عبارت هم که میخوای دستش بدی اصلا، حالا بعضی خوب میخونن البته، عبارت هم که دستش میدی پدر آدم در مثلا پشیمون میشه از این که امتحان شفاهی ازش بگیره. این هم هستا، خیلی بدم بخونیدم بازم یک چاری هست، اصلا پشیمون میشه امتحان شفاهی. چی داریم؟ 3 سال 4 سال ما ادبیات خوندیم، همه کتابای ما عربیه، ما نتونیم. حالا یه جایی خیلی سخت پیچیده است، چند وجه گفته شده، آدم نمیدونه کدوم وجهش یادش میاد، اونا رو هیچ، ولی لااقل این صاف و صوف عبارت و اینا رو که ما باید بفهمیم که خب کجا. حالا بعد یه کسی الان اینجا ناراحت بشه که فلان این نرو زده، من نمیدونم اونجا رو خوب نخوندم، سرفصل خوب نخوندم. آقا تو مباحثه میشه درستش کرد، نگید برگردیم من از اول بخونم اونا رو چی شده و بعد اینجوری اصلا دیگه. یه بنده خدایی 5 بار نمیدونم صمدیه خونده بود، گفت نشد از اول باز بخونم، توجه کردید؟ اینجوری هم ما داریم، حالا یک گرفتاری یکی دوتا نیست که میگیم ادبیات مهمه دیگه، داره تمام ریشه این کتابا هم رو در میاره. یه ادبیات یه شیرینی هم داره، توجه آدم. بعضی اینایی که مثلا تو ادبیات کار کردن اصلا فکر میکنن که مثلا از اعلم هم اعلم تر هم توجه کردید اعلم تر منا در البته توجه کردید مشتهدین رو گاهی مثلا اونجا کلمه اونجوری خونده مثلا توجه کردید بودن اینا تاریخ داره اینا کسانی بودن که اصلا هیچ اعتنایی به علما نمی کردن چرا چون مثلا تو ادبیات خیلی ید طولایی مثلا داشتند و اینها که داستانی تو حوزه این جنبات تضعیف شده خیلی تضعیف شده خیلی تضعیف در حدی که 3-4 سال اول طلبه ما داره تفریح میکنه نه همش تفریح البته داره تفریح میکنه توجه کردید داره تفریح میکنه خب من الان که به چیز جدی نرسیدم باز بعد صمدیه خوندیم باز اینا سویتی داریم میخونیم باز مثلا مغنی داریم میخونیم هیچ تاکید داره که چیکار داریم میکنیم و با چیکار بشه اینا خیلی خوب بله چی میخواستم میگم قصد شده فعل باطل شده مثل این آخرش قصد شده و ثالثاً ان الان با طرف الزمان بل حد الفاصل بین الجزئین لو انقسم یعنی تفسیر لو بوده بله لولا علیون لعلک عمر اونم از اونجاست خب بل حد الفاصل بین الجزئین لو انقسم خب حالا طرف زمان یا حد فاصله بین دو جزء اگر تقسیم بشه هو امر عدمیون این امر عدمیه نگاه کنید اگر این ادامه رو نداشت چون ادامه چرا امر عدمیه میگه چون این انقسام وهمی غیر فکیه این جمله رو که ما داریم این فقط تحلیل عدمی بودن این دومیه بچه بس رو بگیم قرینه است که اصلا دو تا آن رو نمیخواست بگم اون یکی رو میخواست بگه توجه کردید بله اگه این جمله نبود لکون الانقسام وهمیان غیر فکیان این جمله و هو امرون عدمیون مال هر دو تا آن حالا سرمون بالا بگیم مثلا کانادیم اینجا چیه دو تا آن رو ما معرفی کردیم درسته یکی آنی که طرف زمان باشه زمان تمام بشه آن داشته باشه یکی این که وهمن تقسیم بکنیم به آن وهمی برسیم ببینید ما هر دو تا رو میتونیم بگیم که عدمی هویت عدمی داره اما هویت عدمی آنی که به عنوان بعد از تقسیم میخواد شکل بگیره به لحاظ تقسیم وهمی میخواد شکل بگیره همون هویت عدمیش وهمیه دقت کنید هویت عدمیش فعلیت نداره ولی آنی که طرف زمانه هویت عدمیش فعلیت داره توجه کردید هویت عدمیش فعلیت داره بعضیا خیلی ساکتن حالا برخیا خیلی سوال میکنن توجه کردید پدر آدمو در میارن بعضی هم حالا منصفن بعضی وقت سوال میکنن بعضی وقت سوال نمیکنن بعضی هم که اصلا از اول سال تا آخر سال قابل توجه بعضی ها اصلا سوال نمیکنن خب یه سوال بکن ببینم تو چیکاره هستی در کلاس میاد مثلا چیکار میکنی دقت میکنی دقت نمیکنی مثلا بحث چجوریه یه مقدار التفات بیشتر آدم داشته باشه تو همه کلاس ها توجه کردید اون معتدل ها خدا رحمت کنه پدرشون رو مادرشون اونا که خیلی خوبن اونا که حالا افراط در این قضیه دارن اونا هم خدا هم پدر مادرشون رحمت کنه اونا هم که اصلا سا اونا هم خدا هم پدر مادرشون رحمت کنه دراجه گردید ولی اینم داشته باشیم من یه سوال شما بپرسید اینم من چی کاره هستید شما برپرز مثال خب حالا اگرش اونا سوال نکنن و من ازشون سوال بکنم میگم که این که میگیم عدمیت ولی بالفعل این یعنی چی؟ توجه کردید هر دو عدمیان اما این کجا و آن کجا توجه که این عدمی وهمیه این حالا شوخی هستی شکن داره چند دقیقه بگذره اون عدمی وهمیه اون عدمی واقعیه یعنی واقعیت داره این چیز دیگه هم بگم اونی که واقعیت داره که میگیم عدم زمانه این عدم زمان دو جوره ها توجه کردید این عدم زمان دو جوره یه وقتی عدم زمان یعنی پایان زمان این مد نظر ماست اینو میگیم آن یه وقتی میگیم مثلا عدم مثلا امر عدمی عدم زمان مثلا اینجا میگیم عدم آن این به درد ما نمیخوره شما بر هر چیزی میتونید عدم زمان اطلاق کنید نگید هر جا عدم زمان شد پس اینکه آن پیدا کردیم نه منظور این نیست عدم زمان به معنای پایان زمان مد نظر ماست به عنوان آن بالفعل واقعی خب دیگه بیش از این سالسن به ترابن و سلام علیکم و رحمت الله زمان یه چیزی عرض بکنم یه تلاشی صورت گرفته این دوستان از ما میپرسن که مثلا فرض کنید که به لحاظ برخی از یه لحظه یه توجه فرمایید گاهی اوقات میگن آقا مثلا ما راهنمایی اخلاقی سلوکی اینها کذا میپرسن از این ور اون ور خب برخی از عزیزان زحمت کشیدن و جناب استاد آقای ناصری خب استاد هستن در این مسیر، حتی می شود گفت استاد سلوک هستن، توجه فرمودید؟ بله، یعنی پسرشون که در قم هستش. خب یه تدارکی فراهم دیده شده و حتما پیامش خدمتون رسیده، امروز غروبه، این ارتباط اگر برقرار بشه بد نیست، یعنی به نظرم می شود از این فضا استفاده کرد. من حالا خیلی نگید کنانه مثلا تایید کرد و این حرفا نه، ولی به نظر میرسه که میشود استفاده خوبی کرد. بله، اون حالا چون جای مکانش مشخص نشده
چه نیازی اصلا داشتیم که این زمان رو مطرح کنیم؟ حرکت که خودش مبدا و مقصد داشت، مسافت هم داشت، این که اومدیم یه امتداد توی
حرکت، یعنی تغییر، همین تغییر وقتی شما تحلیلش میکنید زمان در میارید.
شخصا اینکه میگه مبهمه، ابهامش کجا بود؟ حرکت ابهام نداشت.
ابهامش چی بود؟ حرکت که شما مشاهده میکنید یک حرکت شخصی همراه با زمان است که متعین شده. طبیعت حرکت یک واقعیت امتدادی غیر معینه. طبیعت حرکت
طبیعت چیه؟
طبیعت حرکت یک تغییر تدریجی به طور کل این طبیعت رو داریم میگیم، مثل جسم، چون جسم حقیقت امتدادیه. اما مقایسه رو نگاه کنید جلو،
اون زمانی که الان میفهمید آخر سن احکامش هم گفتید، ما رابطه زمان با این شخص های زمانی که رابطه کلی تری و افراد الان
میشه
نسبت به اون زمانی که مثلا ما میگیم یه حیرت به مثلا امتداد داره، نسبت به هر کنون شخص مثلا میخوایم یا یه خلوها
در حرکت عام رو که در نظر میخوایم شخص در حرکت زمانه ها، یه شخص داره چون بزرگه و وسیعه، ما یک مقیاسی پیدا میکنیم که برای اینکه اجزای کوچکتر رو باشد
بسید. اونجایی که مطلق داره بیان میشه زمان، منظور چیه دقیقا؟
طبیعت زمان. نه
خود طبیعت هم نیست، کلی طبیعی که مثلا قلومبش که ما تو خارج نداره که موجود به وجود افرادش داریم.
بله
این درست خب داره مطمئن باید
چیه توش، چیه تو همون کلی طبیعیه، چیه تعین حرکت توش نهفته شده، یعنی تو اون قلمبه هم اون که تعین هم قلمبه ای توش نهفته شده.
میدونم اون یه چیز حقیقت خارجی به من
یک چیز قلمبه ای نیست، نه یعنی مثل همین که مثل جسم تعلیمی که میگه جسم تعلیمی از پر متر هزار متر چند متره راجه کردید، جسم تعلیمی توش نهفته شده که یک تعین خاص با توش باشه، خود این معنا به نوع عام باشه.
اینکه قدیمی و اینا کدومه دوباره؟ الان اون
شخص
مثلا که صدرامیه که الان فرمودید
دست صدرا، یا اون همون زمان عام افلاک و اینها بنابر نظر قدیم که افلاک رو قدیم میدونستن، اونا رو میگن تعیون، یعنی شخص موجوده، منظور تعیون یعنی با وجود متعین شده، منظور اینا تعیون بیم یعنی ده متره، نه منظورم این نیست. اتفاقا تعیون اونجا چیه؟ بنابر نظر قدیم ازلی و ابدی، همیشگی بودن تعیون.
خدا حرکت مگه
حرکت وجودش کار داره؟ میگیم وجودش همیشگی است، همیشگی
نیست. همه مثلا شما در نظر بگیرید این تعیون به این معنا رو دارن دیگه، این خاص یعنی چی؟ تو زمان خاصی غیر از همین زمان عامیه که
زمان عام اونم زمان خاص برای خودشه.
خب چجوری باید
کلمه عام که میگیم؟ نه می حرکت خورشید اینا دیگه، خب اون که در هیئت
زمان مشترکی،
که زمان مشترک زمان خاص خود حرکت ها، خود اون حرکت.
حالا یه بستر دیگه در نظر بگیر، این از اینجا حرکت کرد اومد اینجا، حالا اینو چجوری تفسیر کنی که من بفهمم مثلا این
بر اساس اون زمان عام توصیف؟
نه بر اساس اون،
بر اساس خودش توضیح بدم هیچی نمیگم، نمیگم طولش چقدره، میگم این تعین این حرکته، میتونم این رو تقسیم کنم مثلا اجزایی و بگم این اوله، این دومه، این مقطع شقابل تقسیم هستش، بس خودش بفهمم اگه با هیچی مقایسه نکنم. اما
پس تو مقایسه مجبورید یه زبان
دیگری داشته باشیم. مثلا فرض کنید که ما مثلا چیکار میکنیم؟ هجرت پیامبر رو مثلا دارم مثال میزنم، حالا میخواید طبیعی، مثلا یک درختی هستش که خیلی سال داره، مثلا 10000 سال عمر کرد یا 1000 سال، مثلا اندازه اونم با مواسه با اون میسنجیم، ولی بالاخره اصلا کار به فرض میگه زمان دیگه نداشته باشید، فقط این درخت رو دارید که هی داره بزرگتر میشه، هی مثلا لایه لایه داره میزنه، اون وقت شما میخواید فرض کنید که شما اونجا یه خونه درست کردید در کنار این درخته، بعد همسری و فرزندانی و اینا هم در کنارش هستش، میخواید برای این همسر و فرزندان زمان تعیین کنی، چیکار میکنی؟ مثلا میگی که فرض اون بچه اول میگه که مثلا 10 تا لایه از این لایه‌هایی که این درخت زده، اون یکی میگه 7 تا دیگه، اون یکی میگه 6 مثلا پشت هم یک سال یک سال اینجوری.
حالا نه که به میگه حسره حرکت جو حریشه باشه، تمام وجودا وجود سیلانی ان الان میشه بگیم تمام وجودا
هم آروم حرف
زدن. واقعا خیلی بسر خوبه. هم دست ما هم اصلا
چیزو تغییر دفعی پس تو زمان نیست.
تغییر دفعی یا تغییر دفعی در زمان نیست، در آن صورت میگیره.
یعنی
ممکن خودش زمان نداشته باشه ها، توجه کردید به حساب یک زمان دیگر ما رو مقایسه
میشه. امکانش هست تغییر در اتفاق بیفته بدون اینکه زمانی در کار باشه، یعنی حتما باید سر تهش
نه صدرا قبول نداره، صدراش این چیزی قبول نداره.
وقتی ما میگیم آن ته زمانه،
ولی مشاق گفتن آره
خانم بلند بعد هم
صدرا یکی
از تو حرفا که میزنه میگه آن ته زمانه، میشه آنی باشه و زمانی نباشه،
نه امکان نداره، نه همیشه آن در طرف زمانه تمام شده است. تغییر دفعی رو در طرف زمان قبول داره نه مستقل
حرکت. میگه معقول ثانی نبود کلا. حالا ما با این بحث دو تا چیز بعد برداشت کنیم، میگیم که کلی طبیعی حرکت ما باید داشته باشیم، بعد ما رو معقول ثانی کلی طبیعی در نظر گرفتن، یکی دیگه این که الان زمان عارض این معقول ثانی شد، عارض عرض عرض معقول ثانی
چی جمله رو گفتن که حرکت خود چیزی که نیستش که به لحاظ اون بسترش داره.
شما کل گامدو که ما متحرک رو تقسیم میکنیم، ما متحرک رو تقسیم نمیکنیم، ما حرکت رو تقسیم
میکنیم. نه متحرک رو تقسیم میکنیم، مثلا فرض کنید این انسان رو چیکار میکنیم، مثلا میایم چیکار میکنیم، فرض مثلا یه چوب رو که چندین مقطع رشد داشته، این مقاطع چوب
حالا حرکت چوبو داریم،
این تقسیم ها یواش یواش حرکت رو میفهمیم، این حرکت داره، خصوصیت حرکت داره.
سیلانی بودن حرکت از کجا داره در
میاد؟ نه همین گفتم اصلا
مثلا وجود سیلانی اصلا نداریم، همون وجود سیلانیه، از اونجایی که چون فهمیدیم وجود یا سیرانی یا غیر سیرانی ثابته، از اونجایی که ما حرکت جوهری داریم، تمام مواد یا جوهرن یا عرضن حرکت دارن، میشه بگیم که اصلا وجود سیلانی نداریم، تمام وجود سیلانیه. ما بیا وجود داریم سیلانی یه وجود غیر سیلانی،
یک ماه یک ماه و نیم از درسمون بود.
نه آره الان این سوالی که اینجا میذارم
50 جلسه اون جلسه مونده اینقدر مونده.
خب الان بود طبق همین میشه جلسه که مونده دو جور
جلسه
همین
خاطره خوبی از شما داشتیم، این که اواخر بچه خوب
نه الان طبقه همین سی چهل جلسه ما دو تا حرکت داریم، یه حرکت سیلانی داریم، یه حرکت غیر سیلانی. شما فهمیدین شما قبلا فهمیدین حرکت ضعیف چه میشه حرکت سیلانی، پس حرکتی که ضعیف نباشه سیلانی نیستی. جو سخت فهمیدین مثلا یه انگشت داره حرکت میکنه، یه وجود ثابت داره، نه نه یه وجود ثابت، یه وجود سیلانی، درسته؟
اون دیگه ثابت ثابت سیلانی
نیست. خب الان وجود ثابت مگه این وجود ثابت مگه جوهر نداره؟ مگه جوهرش حرکت نداره؟
این بر اساس کی دارید حرف
میزنید؟ بابا ما
صدرا که نمیگه اون ثابته که
پس هیچ هر تمام وجود و وجود سیلانی هم دیگه
سیلانی
هم. یعنی چی؟ یعنی وجود، یعنی چی وجود؟
یعنی در عالم ماده کل وجود سیلانی.
آخه وجود که بودن، یعنی چی سیلانی بودن؟
بودن سیلانی دیگه، بودن
تغییری. یعنی چی سیلانی؟
یعنی قرار همین الان که شما درش هستید، مثلا لحظه قبل که برای من شروع کردید صحبت کجاست؟
این که ماهیت منه،
نه خود... ماهیت که بدون وجود که نمیشه که.
خب ماهیت سیلانی چه؟ خود وجود سیلانی نمیشه که.
شما که مثلا به دنیا اومدی تا انشالله که بعد از مثلا 100 سال میخوایی که از دنیا بری، شما فکر میکنی مثلا این روند چجوری طی شده؟ هی پیرتر پیرتر این مقاطع ما هم فکر نمی ثابته، نه همین لحظه لحظه داره میره.
خب نه این وجودش
میشه دیگه، وقتی این بشه وجودش داره میشه. شما همش رو وجود ماهیت این مشکل رو دارید. ببینید ما هر حرفی راجع به ماهیت میزنیم علامت یه تغییر در وجوده، اگر در وجوده نمایشش در ماهیت داده میشه، توجه کنید اصلا اینا رو تفکیک نکنید اینا رو.
خب چی میشه این وجود تغییر میکنه بعد جوهر تغییر میکنه؟
چون تنزل، یعنی اصلا عالم ماده که وجود نازل هستش وجود قراردار نیست، نمیتونه کمالات رو مشتمل،
یعنی لحظه به لحظه داره مرتبه وجود عوض میشه،
اصلا خود هویت وجود به طور کل داره عوض میشه،
یه تنزل و تکامل
شخصی داره، یکی دیگه
بعد اینا دیگه. هم به صورت عرضی ممکنه و هم عرضی باشه هم اشتدادی.
آره دیگه، راه انواع حرکت رو ما تو این تحول اون رو گفتم تحول ماده است.
چی میشه؟ یکی تعرضی میشه، یکی اشتدادی میشه،
به خاطر اینکه این وجود دامنه های متعدد داره.
خب یعنی اون عرضی میتونه خودش اشتدادی بشه بعد از یه مدتی باز دوباره عرضی بشه؟
نه حتما زیر سر اون جوهره است.
خب جوهره که بهم گله به خود وجود، جوهره که چیزی اون وجوده، اون جوهر مشخص
کردش کنید، اون وجود و جوهر و ماهیت اینا رو ولش کنید. توجه وقتی من میگم جوهر یعنی بگم وجود، گفتم وجود بگو جوهر، اونا رو ولش کنید. توجه
خب من فقط تو حقیقت اون وجود چیه که
میگم شما یه بار اصلا میخوای قرائت ماهوی نداشته باشیم، میگیم این وجود چند مرحله ایه، کل این وجود چند مرحله ای، چون مرحله مادرش تحول میخوره، تمام مراحلش همه داره تحول میخوره،
اصلا حرف از جوهر عرض ندادیم. یه وقت میخوای قرائت معاوی داشته باشیم، میگیم چون اون جوهره در تحول، این عرض هم در تحوله.
اون بجا این تنزل و تکامل چه جوری در جور در میاد؟ وجود داره تنزل بدم
آن وجود داره.
اگه مقایسه کردی قبلش مطالعه خیلی طولانی، این چند جلسه مطالعه طولانی میخواست.
نوارش هم دوست داره.
زیاد این حرکت مادر.
وجود داره تنزل. وجود داره تنزل پیدا میکنه. از این طرف هم حرکت اجتدادی تکاملی داره. این چجوری دیگه نداره؟
آن وجود داره.
جوابای سوال و جوابای قاطع به از این واسطه.
آن وجود داره آقا. آن وجود داره.
اشیا ما با تموم شدن هر بچه یک شیء رو قبول داریم. لاغت به لکت آخر به ما چی میرسم؟ چه ما میرسم؟
نه شما یک سال
نه نه خودم
جا خودو گفت سوال بخواهی
یه حرکت رو جانم که خودش معقول سمی فلسفیه زمان رو داریم میگیم آرز بر حرکت میشیم
همین
سوالش نفسیه آرزی گیم. ما هم سوال ما هم بود، ما هم اومده بودیم از اول فقط همین دیم.
شما مثلا سوال بپرسن خودشونشون بدن.
نه حالا بعضی ها این رو بیم پس رو هم بکشونیم بد نیست. بعضی ها میگن اگر حرکت معقول ثانی زمان رو با دیم معقول ثانی واجه کردیم بعد مثل مثلا ابن سهلان صاوی و بعدش هم شیخ اشراق اینا که حرکت رو مقوله میدونن، عرض میدونن، اشکالی نداره که این رو هم یک عرض بدونیم از باب عرض بر عرض این مقولهی در مقوله باشه. یک نکته برای ما روشنه و اون هستش که زمان همیشه مرتبط با طبیعت حرکت هست. حالا این پشت اون سواره چون یه جسم طبیعی نیست، جسم طبیعی. اگر اون پایه را معقول ثانی دونستیم آیا میتونیم این رو مقوله بدونیم؟ با تکس کرد توجه کردید ظاهر هر آیون فلسفه اینه اون معقول ثانیه ولی این چیه؟ مقوله است.
این نداره من در
حالا من وجوه مختلف بگم شما فکر کنید توجه کردید وجوه مختلف قضیه رو بگم اون معقول ثانی باشه ولی این معقوله باشه. این که این پشت به پشت همه بحثی نیست. یا بگید هر دو معقول ثانیه، یا بگید هر دو معقوله هستش، یا بگید که حرکت معقول ثانیه و این معقوله است. بیان رسمی آیون فلاسفه این سومی است که اون معقول ثانیه و این چیه معقوله است. این آیا معنا دارد نداره چجوری با توضیح داد دوستان؟
آن الان وجود خارجی داره؟ آن وجود خارجی داره؟
خدا پدر مادر
آن چیه؟ آن زمان چه
چیه؟
اون وجوده؟
کار میگه طرف زمان دیگه ولی زمان طرف نداشته باشه
چیز عدمی
زمان پایان نداره
نه عدمی
آدم نمیشه
عدمی
ولی جنسش با
وجود نه جنسش با وجوده
وجوده
بچه هم چیز موجود چیه؟
موجود به همون خط مثلا موجود به همون زمان
وجود زمان
به همون مثل ما هست
چیه زمان حساب میشه
الان؟ تنه
بزنیم چی شنانی؟ این یه چیز
کاملا
جنسیش عدمه اینا میگن ماهیت میگن مثلا چیزای مبهم
ماهیت های مفرد هم
ماهیت مفرد در اخوه بود
وجود داره وجود داره میگم این که وجود هست
وجودش
یه
وجود
بند
وجود چیه؟
همون
اگه خود زمان اگه خود وجود زمان باشه چیزی داره حیرت میکنه ادامه زمان خود زمان حیرت امتدادیه و چجوری این مثلا موجود به همونه
اون معقول ثانیه
بگوین آقا معقول ثانیه یعنی چه ذاتیه با برهانش دوباره بعد تو خودش نمیتونه مثلا عدمی خودش باشه الان بالا حقیقت زمان امتداده معقول ثانی هم اگه بخواد بشه دور بعد ذاتی این امتداد دور بعد ذاتی امتداد بعد عدم اون امتداد
بشه مثلا طبیعت ماهیت چیه؟ درجه گردید طبیعت ماهیت هر ماهیت انسان هم باشه همینه هر چی باشه همینه خب آره یعنی این طبیعت زمان چیه اگه محدود باشه نامحدود شکار نداره اگه محدود باشه چیه نفاذ از
این که اگه محدود باشه که من طبیعت زمان امتداد داشتنه
میدونم امتداد داشتنه ولی امتداد داشتن مثلا فرض کنم
حد یعنی این نه حد یعنی که کوچیکش
نه امتداد داشتن بی‌نهایتش میخوای لازم کنی
بی‌نهایت اون چیه بحث دیگه آقا مثلا میگی ما یه وجود داریم حد این وجود چیه؟ انسانه. حالا مثلا قابل فرض است که انسان بی نهایت باشه یا نباشه، اون یه حرف دیگه ایه، محدود کردن این تعداد مثلا. اما اینکه ما میگیم حقیقت حد این وجود چیه، میگیم حد این وجود امتداد داشتنه. حالا این دیگه لابه شرط نسبت به اینکه حالا اللحاظ مثلا مقداری هم حد داشته باشه یا حد نداشته باشه. اما اینه که شما میگید حد وجود باید
طبیعت زمان محدود چیه؟
زمان محدود در کجا میگید؟ زمان محدود یه قید خارج
از نداریم که
خب نه
یه وجود محدودی که ماهیت ندید میاره.
خب میگید این ماهیت شخصیه میشه، یعنی میخوام میگم تو ماهیت زمان این که مثلا حد بی نهایت بشه یا بی نهایت نباشه
نه.
حالا میخوام میگم این اینجای که الان ما به حد دو به محدودیت میرسیم، این محدودیت از کجا
میرسیم؟
بله.